ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه شنونده اون هستید. وارد روز 23 آبان ماه سال 1396 خورشیدی شدیم، 14 نوامبر سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، اما بخش مهمی از مجله امشب اختصاص خواهد داشت به اخبار مربوط به زلزله در مناطق غربی کشور و مناطق کردنشین ایران و عراق. آخرین خبرها رو براتون مرور خواهیم کرد و همچنین یک شاهد عینی مشاهدات خودش رو از این زلزله برای ما خواهد گفت و یک کارشناس مسائل ایمنی نیز این زلزله رو برای ما تحلیل خواهد کرد و مقایسه خواهد کرد با زلزله‌های بزرگ دیگر در نقاط مختلف جهان. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تا ساعت 1 بامداد با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم مهرداد میردامادی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای میردامادی،
با درود به شما شنونده گرامی. شمار جان باختگان زمین لرزه در استان کرمانشاه به 430 تن رسید و در همین حال نیروهای امدادی و درمانی شمار مصدومان این حادثه را 7156 تن اعلام کردند. بر اساس اعلام مقام‌های امدادی بیشترین خسارات به شهر سرپل زهاب وارد شده است. در این شهر بیمارستان اصلی به شدت تخریب و ساختمان‌های ساخته شده به دست دولت موصوف به طرح مسکن مهر بیشترین آسیب را دیدند. بر طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ایران به مفاد توافق با قدرت‌های جهانی برجام پایبند بوده است. خبرگزاری آلمان در گزارش این خبر تصریح می‌کند که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران که طبق توافق باید در محدوده 300 کیلوگرم باشد، اکنون در سطح 97 کیلوگرم است. بازرسان آژانس در این گزارش قید کردند که برای دسترسی یافتن به سایت‌های مورد نظر با هیچ مشکلی مواجه نشدند. آژانس موظف از هر 3 ماه گزارشی درباره فعالیت‌های ایران در چارچوب برجام تهیه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از شاخص‌ترین منتقدان توافق هسته‌ای است که ایران در سال 94 با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین به امضا رساند. وی ماه پیش اعلام کرد چنانچه کنگره یا متحدان آمریکا با اعمال محدودیت بیشتر برای ایران در این توافق موافقت نکنند، ایالات متحده در نهایت از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. اتهامات آقای مشایی از جمله توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی اعلام شده است. خبرگزاری تسنیم در گزارش این خبر آورده است که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد 5 روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی معرفی کند. محمود احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب کرد، اما انتصاب آقای رحیم مشایی به این سمت با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید همکاری کشورش با ترکیه و ایران نتایج ملموسی در سوریه به بار آورده و شرایط برقراری گفتگو در آن کشور را فراهم کرده است. روسیه و ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند و ترکیه حامی مخالفان اسد است. به گزارش رویترز آقای پوتین که به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود اظهار داشت که روسیه به همکاری خود با ترکیه برای حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. در این نشست رئیس جمهوری ترکیه نیز تأکید کرد که اکنون زمینه حل و فصل سیاسی بحران سوریه فراهم است. رجب طیب اردوغان برای ملاقات و گفتگو با رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه وارد بندر سوچی در کناره دریای سیاه شد. در ملاقات روز دوشنبه پوتین تأکید کرد که روابط دو کشور با پشت سر گذاردن اختلاف نظرها اکنون به شرایط عادی بازگشته است. حدود یک سال قبل پس از سرنگون کردن یک جنگنده هوایی روس توسط نیروهای نظامی ترکیه، روابط مسکو و آنکارا به شدت تیره شد.
ممنونم. آخری خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم در ادامه این برنامه با هم گوش کنیم. درد مشترک، ایران و عراق عزادار بلایی طبیعی، تلفات در طرف ایرانی به 430 تن رسیده. آخرین خبرهای زلزله را مرور خواهیم کرد.
در زلزله های دیگه به عنوان نمونه زلزله‌ای که در سال 2010 در هایتی اون هم 7.3 بود، حدود بیش از 300 هزار نفر تلفات جانی داشت.
همچنین در مصاحبه با یک کارشناس مسائل ایمنی، زلزله شنبه شب را به زلزله های بزرگ دیگر در جهان مقایسه خواهیم کرد. و برنامه موشکی ایران که به مرکز اختلافی تازه میان تهران و پاریس تبدیل شده. وزارت خارجه فرانسه میگوید اگر ایران پای میز مذاکره نیاید با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.
ایران یه سابقه بسیار تلخی در این مورد داره.
در مصاحبه با داوود هرمیداس باوند در تهران، مسئله فشار بر ایران بر سر برنامه موشکی را بررسی خواهیم کرد. امروز دوشنبه، سازمان بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که ایران به تعهدات بین المللیش در قبال برجام پایبند است.
میزان ذخایر آب سنگین رو در حدی نگه داشته که پایین تر از چیزی که اجازه داره و مطابق تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته همه رو انجام داده.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، گزارش تازه آژانس را برای من بررسی و تحلیل خواهد کرد. در کنار گزارش‌های بیشتر درباره تلاش‌های بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری و همچنین انتقادها از لایحه بودجه کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ مهمترین خبرهای رسانه‌های فارسی زبان در این ساعات. زلزله در مناطق کردنشین ایران و عراق وارد روز سه‌شنبه شدیم. امیر مصدق کاتوزیان همکارم که خبرهای مربوط به زلزله رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای کاتوزیان، امشب در واقع دومین شبی هستش که زلزله زدگان که احتمالاً خونه های خودشون رو از دست دادن بیرون از خونه خواهند بود و احتمالاً عده‌ای از مردم هم که نگرانی هایی دارن برای پس‌لرزه، این شب دوم رو هم که به هر حال باز شب سردی هم باشه در اون منطقه، بیرون سپری خواهند کرد. آخرین خبرها چه هست در ارتباط با زلزله و چه میدونیم الان؟
45 دقیقه پیش که من با اونجا صحبت میکردم، نزدیک ازگله، مرکز همین زلزلهی که ژئوفیزیک ایران تشخیص داده، حرارت 6 درجه بود ولی داشتن میگفتن که کم کم داره میره به 3 درجه و تنها امیدشون این بود که بارون نمیاد اونجا. ولی آخرین خبر در مورد شماره قربانیان، همونطور که در خبرام شنیدین، همین 430 قربانیه و بیش از 7100 مصدوم. و شاهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر، گفته که عملیات آواربرداری و جستجو ادامه داره. به گزارش شبکه خبر با وسیله رادیو تلویزیون دولتی ایران هم یه مقام دیگه جمعیت هلال احمر گفته که عملیات آواربرداری از بامداد امروز یعنی سه‌شنبه انجام خواهد شد.
خب گویا از ساعتی پیش که در مجله شبانگاهی شما اومدید و آخرین خبرها رو گفتید، همون آمار 430 تن مونده و خوشبختانه آمار تلفات قربانیان و جانباختگان این حادثه افزایش پیدا نکرده. آقای کاتوسیان، بیشترین آسیب ها کجا بوده در این منطقه؟
چنانچه از اول هم گفته میشد، در نزدیکی همین ازگله که شهرستان سر پل ذهاب هست، بیشترین کشته ها رو داشته، خسارات زیادی دیده و از جمله خبرگزاری تسنیم از تخریب نصف ساختمانهای این شهر خبر داده. هنوز هیچ مقام رسمی این گزارش رو تایید نکرده. به گزارش خبرگزاری دولتی اینا، مناطق زلزله زده با کمبود دارو، سرم، تخت و تجهیزات مواجه هستند. در همین حال حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس از اسلام آباد غرب، خبر داده که بخشی از بیمارستان تازه ساز اسلام آباد غرب به دلیل زلزله تخریب شده. برخی از بیمارستان‌های این منطقه تخت‌های بیمارستانی رو در حیات مستقر کردند و به شدت با کمبود نیرو امکانات مواجهن. البته در هر شرایطی این انجام میگیره، به خاطر اینکه پس لرزه ممکنه که سقف بیمارستان رو اگرم پایین نیامده باشه بیاره پایین، ولی خب به هر حال این مزیقیه که مزیقایی هست که باش روبرو هستن. همین نماینده مجلس حشمت الله فلاحت پیشه اشاره کرده که هنوز خدمات رسانی به روستاها انجام نشده و مردم با دستهای خالی جسدها رو از زیر آوار بیرون میکشن. احمد سفری نماینده مجلس از کرمانشاه هم با اعلام کمبود جدی پزشک متخصص و پرستار در منطقه زلزله زده گفته بسیاری از هموطنان در روستاها هنوز زیر آوار هستن.
حالا غیر از اینکه برسن به از زیر آوار نجات پیدا کنن و اینها، وضعیت امداد رسانی رو به طور کلی خبرها چگونه هست؟ آیا مشکلات جدی وجود داره برای امداد رسانی به منطقه یا خیر؟
حالا در این گفتگویی که انجام شده میبینید که خبرنگار آژانس خبری مکریان میگه که مثلا آب و غذا و چادر و اینا کم بوده، ولی به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین بساطی مدیر عامل تعاونی مرزنشینان کرمانشاه گفت که کمک رسانی به حادثه دیگرگان بسیار کند پیش میره، به طوری که اولین محموله چادر و پتو بعد از گذشت بیش از 12 ساعت بعد از زلزله تازه شهرستان سلاس بابا جانی رسیده و تا این محموله ها به روستاها برسه بازم خودش یه مدت زمانی سپری خواهد شد. همچنین ایلنا به نقل از خبرنگار هفته نامه نوای وقت که به سرپل زهاب رفته اوضاع رو نابسامان توصیف کرده و نوشته سوخت و غذا توزیع نشده، اگر نفت توزیع نشه سرمایه کشنده آمار تلفات رو افزایش میده، گرسنگی هم مزید بر علت، مخصوصا برای کودکان و سالمندان شرایط بسیار نگران کننده است و چادر هم به تعداد کافی توزیع نشده و خیلی از خانواده ها بی سرپناه موندن.
بله و خب در ادامه بعد نیست بریم سراغ همین گفتگویی که بهش اشاره کردید، مصاحبه‌ای هستش که انجام دادید با مختار خندانی گزارشگر آژانس خبری مکریان، میریم و از ایشون از شهر ازگله مشاهداتشون رو میشنویم در ارتباط با زلزله‌ای که رخ داد.
من الان ازگله هستم، همون جایی که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون زلزله رو اونجا اعلام کرده، من دقیقاً الان اونجا هستم.
شما با یه عده‌ای رفتین اونجا، این عده کی هستن؟
فعالین مدنی هستن، انجمن‌های مدنی و بیشترشون خودجوش اومدن، یعنی بدون هیچ گونه سازماندهی.
داوطلبان امدادگر.
بله، داوطلبان خودجوش. اینا رو ما قبلا تو آتش سوزی تو جاهای دیگه اینا یه خورده آموزش دیدن، یعنی شاید بگم از یه انسان عادی خیلی توانایی‌شون خیلی بیشتره. از شهرهای مختلف اومدن، از کرمانشاه اومدن، جمان بود، باوه، مریوان، کامیاران، سنندج، بوکان و الان هم که به این زنگ زدن سری از دوستان از اردبیل داشتن حرکت میگردن رو بنسون میمردن. همه اینها به خاطر کار مثبتی دارن میرن و امیدوارم همه اونها سلامت دارن و سلامت برگردن و ما بتونیم نهایت کمک و امداد رو به همه مردم انجام بدیم.
تو راه که میامدین کدوم جاده بوده و چیا دیدین؟ مشاهداتتون چیه؟
از خود شهر که باشیم که بخوای حرکت بکنی تا برسیم جا، جایی که شهرها هستن یا چشمه ها هستن، بالاخره مردم همه اطراف جاده ها وایسادن، آتیش روشن کردن، تو ماشیناشونن، کسی جرئت نمیکنه تو خونه باشه. یعنی شاید بگم الان شهر کرمانشاه 500,000 نفر جمعیت داخل شهر نبود.
هلال احمر و آمبولانس ها و اینا چی؟
از مسیر که می اومدم از کرمانشاه از جوان رود تا ازگله من نزدیک 150 تا ماشین آمبولانس های هلال احمر رو دیدیم تو مسیر. خب ولی هیچ کدوم از اینا به درد مردم نمیخورن. ببینید مردم کمک های اولیه رو میخوان، فعلا اینا به آب نیازمندن، به غذا نیازمندن، به پتو نیازمندن، به چادر نیازمندن، مردم اینا رو میخوان، آمبولانس نمیخوان. ببینید الان دوستان بنده توی یکی از روستاهای اطراف ازگله بودن، 3 تا کشته داده بود. خب این روستا رو شما نگاه میخونید، مثلا یه ساختمون 8 طبقه نداره که بخواد آوار داشته باشه، این آوار نداره. بالاخره هر جوری باشه مردم این روستا میتونن سنگاشون بالاخره اون چوب رو بزنن کنار، آهن باشه چوب، مردمو از زیر آوار بیارن بیرون. تو روستا فقط آب و غذا میخوان. باور کنید اینجا خیلی وحشتناکه، وضعیت خیلی بحرانیه. مهمتر از همه چیز اصلا شبکه ارتباطی. الان من دقیقاً یه جایی وایسادم که 100 متر برم اونور تا دیگه شبکه موبایل نمیمونه. 25 تا 6 ساعت شبکه موبایل تو منطقه سرکل زهاب تو منطقه قصرشینی اینا قطع شده. اینترنتی هم که شهر بوده خیلی اینترنت ضعیف بوده، بچه‌ها برای من عکس فرستادن. خیلی مشکل شد، مثلا یکی الان زیر آوار باشه موبایلش پیشش باشه بتونه زنگ بزنه. هنوز شرکت مخابرات نتونسته یه موبایلی درست بکنه که زلزله بزنه قطع نشه. این
الان اونجا شب درجه حرارت چند از لحاظ سرما؟
من یه اپلیکیشن که رو موبایلم نصب کردم درجه حرارت رو بین 4 تا 6 درجه نشون میده، یعنی به نسبت دیگه تو دو ماه پاییز است که هوا خیلی سرده، ولی خب خوشبختانه بارون نمیاد. ما فقط همین خوشحالی رو داریم که بارون نمیاد.
اومد شما در کنار نیروی انتظامی و سپاه دارین کمک میکنین به زلزله زده ها؟
والا ما اتفاقا یه مشکل خیلی بزرگی داشتیم. جاهایی هستن که روستاهایی که آسیب دیدن، خب شما نگاه بکنید یک روستا جاده هم از اون روستا نمیگذره. مردم روستا خب بعضیشون شب بعضی جاها بودن، همیشه سوء استفاده کردن. به همین خاطر ما مجبور شدیم بعضی کمک ها رو بندازیم تو روز به خاطر اینکه خب بعضی چیزا انجام نشه، ولی خب الان سپاه به ما قول داده که هر گونه همکاری که لازم باشه انجام بده.
مسئولای دولتی فرماندارها عملکردشون چجوری بوده آمدن به اون منطقه؟
متاسفانه ببینید یه مشکلی هست تو این مملکت، حالا کاری نداریم به صلاحیت هر کدوم از اون جای خودشون محترم، ولی خب برای این قضیه آموزش ندیدن. نه برای این قضیه هیچ کدوم نه مردم عادی آموزش دیدن، برای مسئولا ما این مشکل داریم، همیشه هم داشتیم.
برنامه شما چیه برای این چند روز آینده و فکر بکنید که چه نوع حمایت‌های احتیاج دارین؟
ببینید ما الان بیشتر کمک‌های اولیه لازم داریم، آب، غذا، پتو. بیشتر از همه اگه بشه ما به امداد هوایی الان نیاز داریم. یه هلیکوپتر ما داشته باشیم، ما سریع تر این وسایلی که مردم خودش آماده کردن از راه مختلف، ما شاید تا ساعت‌های آینده برسه به اینجا بتونیم توضیح بکنیم، ولی خب با ماشین و این خیلی مشکل میشه توضیح کرد. بعد هلیکوپتر بیشتر در اختیار هلال هست، خیلی گرون میشینه، مثلا هر ساعتی پرواز شاید نزدیک 7 8 میلیون تومان هزینه برای یک هلیکوپتر. جوری که من شنیدم همچین هزینه‌هایی دارن، ولی خب ما الان اگه امداد هوایی رو داشته باشیم، یعنی بتونیم از طریق هوا این کمک‌ها رو برسونیم، خیلی خیلی بهتر میشه. یه موضوع دیگه موضوع مسکن هستشون. ظاهرا 70% کشته‌ای که تو منطقه سرپلزا هستن و عکس‌ها و ویدیوهایی که فرستادن نشون میده که بیشتر این کشته شده‌ها توی ساختمان‌های مسکن مهر بودن. ساختمان 4 5 6 طبقه‌ای که مسکن مهر می‌سازه با کیفیت‌ترین مسائل اینا رو می‌سازن، از اون میلگردش بگیر تا اون گچ ساختمانش همیشه بهترین کیفیت رو داشتن. الان بیشترین آوار و بیشترین زخمی‌ها و کشته شده‌ها مربوط به ساختمان‌های مسکن مهر هستن.
از تجربه امدادرسانی امروز و امدادرسانی‌های قبلی که در اون شرکت داشتید چی آموختید که ممکنه که به درد شنوندگان رادیو فردا بخوره؟
ما از زلزله 86 بم تجربه نگرفتیم، ما از خیلی از زلزله‌های دیگه ایران تجربه نگرفتیم. من از ما یک سازمان متمرکز برای همین زلزله و همین چیزای ما نداریم. هر گونه بلای طبیعی میتونه فاجعه باشه تو این مملکت. مثلا این زلزله ما فردا فراموش میکنیم که مثلا دیروز 24 5 ساعت پیش زلزله اومده، ما هیچ کاری نمیکنیم دیگه، برای فردا رو دیگه فراموش میکنم و دیگه تا یه روز دیگه یه بلای طبیعی دیگه بیاد. امیدوارم این زلزله دیشب بشه نقطه امیدی که فردا دیگه از این مشکلات ما تو مملکت نداشته باشیم.
صدای مختار خندانی رو میشنیدیم، گزارشگر آژانس خبری مکریان که از شهر ازگله مشاهدات خودش رو به ما میگفت. آقای کاتوزیان، این مصاحبه بود که انجام دادید و شنیدیم با هم دیگه، اما آخرین واکنش ها و مهمترین واکنش هایی که از توی مقامات در این 24 ساعت منتشر شده به زلزله چه بوده؟
از مقامات خارجی شروع کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مراتب تسلیت و همدردیشون رو با ایرانیان اعلام کردند. در اروپا وزیران خارجه آلمان و بریتانیا در کنار فدریکو موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بعد از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مقام بودن که ابراز همدردی کردن. از کشورهای عربی امیر کویت، عمان و وزیر خارجه مصر بودن که به این قافله پیوستند و واکنش مقامات داخلی هم البته هست که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در دستورهای جداگانه‌ای خواستار کمک رسانی به زلزله زدگان شدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت این حادثه اعلام کرده که همه دستگاه‌های لشکری و کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بشتابند. صبح روز دوشنبه هم که این خبر قبلی که دادیم، جلسه ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری با وزرای مسئول و دستگاه‌های امدادرسان در این باره برگزار شد که او در دستوری به معاون اول خود مأموریت داد که تمام امکانات کشور رو برای نجات ایرانیان گرفتار زیر آوارها و همچنین رسیدگی کامل به مصدومین حادثه بسیج کنه. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران کرمانشاه، کردستان و ایلام خواستار استفاده از همه امکانات این استانها برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و جبران خسارات این زلزله شده. ولی همونطور که شنیدید تو این مصاحبه و خبرهای قبلی شتاب امدادرسانی به اون اندازه‌ای نیست که عده‌ای انتظارشو میکشن.
آخرین خبرهای مربوط به زلزله رو با هم دیگه شنیدیم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان، شما یه مصاحبه هم انجام دادید با جلال ایجادی، کارشناس محیط زیست و مدیریت بحران و استاد جامعه شناسی در فرانسه. این مصاحبه الان آماده است که می‌خوایم گوش کنیم. بعد نیست قبل از اینکه بریم سراغ پاسخ آقای ایجادی، شما بگید که اولین سوالی که از ایشون پرسیدین چه بود؟
پرسیدم که برآوردهایی که هست از همین زلزله دیروز ایران در مقام مقایسه با زلزله‌های پرقدرت دیگه، مثلا 7.3 ریشتری مثل زلزله هایتی، چجوری بوده که پاسخ ایشون در این مورد اولش؟
با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، این چگونه کی نیست که جناب‌عالی نسبت به این ملت و مملکت دارید که باعث شده حدود 2,500,000 نفر ایرانی را با تشویق کردن به رفتن به عراق جهت تبلیغات اربعین به کربلا و همچنین حدود 5,000,000 نفر را در روستاها و شهرها جهت پیاده‌روی به عمه اطهار از جمله امام رضا و غیره درگیر کردید که این عمل شما به مسابقه بالاترین ظلم و ستم در حق این ملت و مملکت میباشد که بماند، بلکه بدین وسیله نه تنها جلوگیری از حرکت رو به جلو و پیشرفت مملکت خودداری میکنید، بلکه عقبگرد به 1400 سال قبل رو همواره در زندگی این ملت در طول این 38 سال انقلاب رونق و تشویق کردید.
با پوزش از شما، همونطور که متوجه شدید صدایی که شنیدیم صدای جلال ایجادی نبود، بلکه صدای یکی از شما شنوندگان رادیو فردا بود. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که در ادامه خواهیم شنید، اما در حال حاضر میریم سراغ جلال ایجادی و توضیحات ایشون درباره زلزله.
تلفات جانی خیلی بالا نیست، هرچند که یک نفر انسان هم که کشته بشه جانش گرانقدر هستش و باید ما بهش توجه بکنیم، ولی در زلزله‌های دیگه به عنوان نمونه زلزله‌ای که در سال 2010 در هایتی به اون هم 7.3 بود، حدود بیش از 300,000 نفر تلفات جانی داشت، در حالی که در حال حاضر در ارتباط با ایران رقمی تا 400 نفر داده شده. البته احتمالش هست که این افزایش پیدا کنه به خاطر اینکه شمارش لازم صورت نگرفته و احتمال این هست در مورد هایتی در یک نقطه شهری با تمرکز بسیار بزرگ جمعیت بود، حالا که در نقطه‌ای که در ایران اتفاق افتاده میتونه بیان این باشه که مناطق روستایی و تمرکز جمعیت کم باشه و یا حتی بخشای دشت‌ها و یا کبیر باشه و به همین خاطر هستش که میزان فروریزی و شدت به این میزانی که در زلزله ماهایتی داشتیم تلفات جانی نداشته باشه. فریکم به هر حال باید با دقت و با احتیاط حرکت کرد به خاطر اینکه همه آمارها هنوز دقیق و کامل نیست.
آقای ایجادی، از طرف دیگه در اون طرف مرز، جایی که گفته میشه که کانون زلزله بوده نزدیک حلبچه، خبرهایی که رسیده تلفات زیر 10 نفر اعلام شده.
اطلاعات دقیقی نداریم، یعنی اینکه میتونه جنبه فقدان خبر، فقدان رسانه‌های خبری باشه که خبر رو نداده باشن و یا میتونه به دلیل این هستش که تازه اتفاق افتاده و هم میزان افرادی که بعد خبر رو بهشون هنوز به اندازه کافی جمع نشدن که خبر برسه، ولی که میتونه در ارتباط با خود اون محل باشه. یعنی عکسایی که می دیدم ساختمون هایی بود که عمدتا ساختمون هایی که با آجر یا گل یعنی خشتی هستن اونها داغون شده و برخی از ساختمون هایی که یه مقدار جوانتر و یا به هر حال جدیدتر بودن اونها مقاومت کردن، به سر قواعد ساختمان سازی نبوده، سیستم های سنتی هستش، سیستم هایی که کوچکترین توجه از نظر کیفیت موادی که ازش استفاده کردن بهش نشده، ولی که به هر حال در لحظه کنونی میشه در یک کلام گفت اگر هم این میزان تلفات بالا نره، ولی که یک نگاه عمومی باید داشته باشیم که در کل به هر حال مناطق مختلف ایران که این کیفیت ساختمان سازی چگونه هستش و به خصوص این که در این نقطه البته با این هم مواجه هستیم، منطقه‌ای هستش که دو پلک ایران و عربی رو به هم نزدیک میکنه از طریق سلسله کوههای زاگرس.
بله، مقصود خطوط گسسته، خطوط گسسته.
و این فشار زمین در این نقطه میتونه برجسته باشه و روی این خط این دو تا پلاک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن و اگر دیدن امکانات اینهایی که میتونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر آیا اقدام کردن یا نکردن، که البته متاسفانه عموما در مناطقی به این گونه و مناطقی که زیر به هر حال مدیریت دولت ایران هست هستش همیشه دقت لازم صورت نگرفته و اون کارهای تخصصی صورت نگرفته و عملا میتونه چه بسا غافلگیری به حد بالایی نباشه، مشروط به این که خبرهای لازم وجود داشته باشه و نتیجه آزمایش ها شده باشه. حالا که در لحظه کنونی در منطقه عراق این خرابی اتفاق افتاده که ظاهرا بیشتر خرابی ها و بیشتر تلفن جهانی طرف ایران هستش، پل ذهاب و غیر ذلک اون طرف حلبچه هستش، نا باید منتظر باشیم که در گام بعد اطلاعات بیشتری در زمینهای مختلف، کیفیت ساختمان، کیفیت زمین، آیا در گذشته این گونه اتفاق افتاده یا نیفتاده و میزان تلفات و میزان زخمی ها و امکانات امداد در این زمینه.
مدیر عامل آب و فاضلاب کرمانشاه از قطع شبکه آبرسانی گفته و از راه افتادن آبرسانی سیار و همینطور از قطع برق برخی از شهرهای استان کرمانشاه خبر داده و اخلال در شبکه تلفنی خارج از شهر کرمانشاه و ابراز امیدواری کرده آب شهرهایی که قطع تا 48 ساعت آینده برطرف بشه. از سوی دیگه معاون درمان وزارت بهداشت از انتقال 116 مصدوم از بیش از 6700 مصدوم به بیمارستان‌های تهران خبر داده و حضور 140 نفر کادر پزشکی در منطقه در حال حاضر و اعلام آمادگی 500 پرستار برای اعزام به منطقه. به نظر شما سرعت رفع مشکلات و شتاب امدادرسانی چگونه بوده در این زلزله؟
فکر می‌کنم واقعا یه مقدار جنبه به هر حال دلگرمی و تبلیغاتی داشته باشه. البته بستگی داره به جاده‌ها، بستگی داره به همه امکانات آمبولانس‌ها و امکانات فنی که دولت می‌تونه استفاده بکنه در بخش فرمانداری‌ها و در بخش شهرهای بزرگی که حداقل وسایلی می‌تونن داشته باشن. دنیا خب موارد مختلف نشون داده در زلزله‌های پیشین هم در ارتباط با ایران و در جاهای دیگه دیدیم که این مددرسانی که از مثلا آبش گرفته تا برق گرفته و یا حتی مواد خیلی مقدماتی در برابر سرما در ارتباط با آشیان میدانی غیر ذلک که یک سازماندهی خوبی رو میخواد. اون که دولت الان اعلام کرده تا یه حدودی میتونه جنبه از نظر من تبلیغاتی بشه باشه، ولی امیدوارم که بتونه با سرعت عمل بکنه به خاطری که عدم اقدام سریع منجر به تشدید بیماری ها و همچنین افزایش تلفات انسانی در این منطقه خواهد شد.
توضیحات جلال ایجادی کارشناس محیط زیست رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. همونطور که وعده دادم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و آنچه که در ارتباط با زلزله گفتید و بر روی پیامگیر ضبط شده هم آماده است که در ادامه برمی‌شنویم.
من حد میزنم که صدای من رو پخش نخواهید کرد. اگر که امداد رسانی به نحو احسن انجام نمیشه، اگر که اونجوری که باید برای مردم خرج نمیشه، اگر که پولای ما داره دزدیده میشه و تو راههای نامشروع خرج میشه، هیچ ربطی به این نداره که میان میگن شما چرا برای اربعین و محرم و زائرا خرج میکنید. شما جلوی دزدیا رو بگیرید، جلوی کاسپیانا رو بگیرید، جلوی اختلاسا رو بگیرید، پول مردم رو بدید، سر مردم با یارانه کلا نذارید، هیچ اتفاقی دیگه نمیفته. اون موقع بچه کرد لباس داره، اون موقع ایرانی که تو کوره پسخونه داره زندگی میکنه هم نون شب داره بخوره هم لباس داره. مگه فقط مشکل ما یه زلزله است؟ مگه ما کم فقیر داریم که تو حلبی آبادای اطراف تهران دارن زندگی میکنن؟ درد ما بیش از این هاست. فقط وقتی اتفاقات این چنینی میفته این زخم سر باز میکنه، این عفونت ها دیده میشه.
اگر همین هزینه های کلانی که به دستور آقای خامنه‌ای جهت اربعین حسینی در کربلای معلا شده است به منطقه زلزله زده قصرشیری و استان کرمانشاه اختصاص داده شود، حداقل مشکلات اولیه کلی هموطنان آسیب دیده از زلزله حل خواهد شد. ولی متاسفانه در ظاهر درخواست کمک و مساعدت میگردد ولی عملا خبری نیست، همانند زلزله بم کرمان.
شهرداری تهران 15 میلیارد تومان خرج مراسم اربعین در عراق رو پرداخت. میلیاردها تومان خرج تعمیر قبور امامان شیعه در عراق میشه. مجللترین آرامگاه جهان رو در تهران برای خمینی ساختن. در جنوب لبنان برای حزب الله و خانواده هاشون شهرسازی کرده و پارک ساختن. میلیاردها دلار خرج جنگ سوریه و بشار اسد شده. میلیاردها دلار به حماس کمک شده و میشه. هزاران امامزاده در ایران ساختن که از اون کلی پول در میارن. میلیاردها دلار خرج سپاه قدس میشه. موشک و دوربرد میسازن. به حوثی‌ها یمن و طالبان کمک میکنن، اما شهرهای جنگ زده خوزستان و کرمانشاه هنوز خرابن و مردم صاحب ایران و ثروت اون در خوزستان و کردستان و کرمانشاه باید محروم باشن.
این فاجعه بزرگ را زلزله را به مردم شریف ملت ایران تسلیت میگم، به خصوص به خانواده اون عزیزان. از ملت عزیز ایران میخواهم که هر کسی به هر وسعتی که هر جور میتونه به این عزیزان کمک کنه. کربلا که الان در ایرانی
این مسکن میرای گلبار همه غیر استاندارد شده، حتی این سنگ و توالت رو رو به قبله گذاشتن. اگه فردا زلزله بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما از خبرهای زلزله که بگذریم میرسیم به بحث ارتباط با برنامه موشکی ایران. یکی دیگر از موضوعاتی که در روزی که گذشت در روز دوشنبه در صدر خبرها بود و فرانسه اعلام کردش که وزارت خارجه‌اش اگر ایران به پای میز مذاکره نیاد در ارتباط با برنامه موشکی، این احتمال وجود داره که تحریم بشه. آمریکا ایران رو متهم کرده که با مسلح کردن شورشیان به موشک‌های دوربرد قطعنامه‌های شورای امنیت رو زیر پا گذاشته، اما روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه یک بار دیگه این اتهام رو رد کرد و گفت که ایران هم حاضر نیست درباره برنامه موشکیش مذاکره کنه. در مصاحبه‌ای که با داوود همیداس باوند کارشناس روابط بین‌الملل در تهران داشتم، ابتدا از او پرسیدم که استدلال ایران برای توسعه برنامه موشکیش چیست؟
ایران یه سابقه بسیار تلخی در این مورد داره. در جنگ ایران و عراق با کمک هایی که به سلاح‌های تهاجمی پیشرفته به عراق شد از سوی غرب و حتی شوروی سابق، خب عراق موشک‌های میانبرد به تهران و شهرهای ایران زد. مجموعه اون خاطرات تلخ سبب شده که از لحاظ دفاعی ایران در وضعی قرار بگیری که دچار اون ضعفی که در اون تاریخ مواجه بود نشود. و به همین دلیل مقامات ایرانی اعلام کردن که مسئله موشک جنبه دفاعی داره قابل گفتگو نیستش.
همزمان با توجه به تمام این پیش‌زمینه‌ای که شما تشریح کردید، به ویژه در ارتباط با جنگ ایران و عراق، در برخی از مناقشاتی که پیش میاد بین ایران و قدرت‌های جهانی به ویژه با آمریکا، هر از گاهی می‌شنویم که برخی فرماندهان سپاه و شخصیت‌های نظامی مهم در رسانه‌های ایران تهدید می‌کنند که مثلا نیروهای نظامی آمریکا در فاصله خیلی زیادی در برد موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این تهدیدها به نظر شما تا چه اندازه در این وضعیتی که پیش اومده مؤثر هست و تا چه اندازه اصلا جدیه؟
از زمان به اصطلاح قطع رابطه دیپلماتیک با آمریکا و جنگ 8 ساله، خب اظهار نظرات مبالغه‌آمیز زیاد شده بستن تنگه هرمز و و، ولی هیچ کدوم جنبه عملی پیدا نکرده. و بعد کسانی که این اظهار نظر میکنند مقامات مسئول نیستن. وزارت خارجه کشوری که موضع فرض کنه سیاست خارجی ایران رو منعکس میکنه، چون وحدت استراتژیک نیست، مقامات مختلف در جایگاه متفاوت در مورد سیاست خارجی اظهار نظر میکنن، اظهار نظرات خیلی گزافونه میکنن، از وعاظ نماز جمعه گرفته تا رئیس شورای عالی قضایی گرفته و سرداران سپاه و دیگران، و همه نیک میدانند که این اظهار و نظرات بیشتر برای فضای داخلی کشوره.
و خب ظاهرا برخی از سیاستمداران و کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا همچنان بر اساس همین تهدیدها مصرند که در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی انجام بشه. این میون کشور اسرائیل هم هست و نگرانی‌های امنیتی که کشور اسرائیل داره در ارتباط با برنامه موشکی ایران. با توجه به همه اینها به نظر میرسه که هر روز که میگذره بیشتر در ارتباط با این مسئله دارن صحبت میکنن و این احتمال هم وجود داره که این فشارها افزایش پیدا کنه.
ببینید این تبدیل به قصد و نیت میکنن، که قصد و نیت ایران چنین است و اگر به اصطلاح فرصتی برش پیش بیاد استفاده خواهد کرد، و بر اساس همین که قصد و نیت ایران رو تعبیر میکنن واکنش های تصمیمات جدی و عملی میگیرن که همین تحریم ها و غیره است.
حالا پیش بینی شما را میخوایم بدونیم که فکر میکنید آیا این تبدیل به یک بحران جدی خواهد شد یا نه در نهایت فکر میکنید که شاید امکان داره اصلا ایران مذاکره کنه؟
بله، اگر بر مبنای خرد سیاسی و واقع نگری باشه نه، ولی اگر به بهانه میگردن برای اینکه بر مبانی دیگری سیاستشون برای بگی که یه استراتژی سخت افزاری اتخاذ کنن، خب سعی میکنن اینا رو مبنا قرار بدن و پیرامونش هم تبلیغ بکنن یه مشروعیتی برای استراتژی سخت‌افزاری باشه.
توضیحات داوود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین‌الملل رو در تهران می‌شنیدیم. مصاحبه‌ای بود که ساعتی پیش ثبت شده بود. اما در روزی که گذشت، یعنی روز دوشنبه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد تهران به تمامی تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده. در این گزارش آمده که ایران حد مجاز میزان غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین را طبق مفاد برجام رعایت کرده است. آژانس موظف است هر سه ماه گزارشی را درباره فعالیت‌های ایران در چارچوب برجام تهیه کند. قرار است گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران در تاریخ‌های دوم و سوم آذر ماه در شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، نخست از او درباره جزئیات گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیده است. بهروز بیات:
در گزارش اخیر آژانس تایید کرده که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. چیزهای برجسته‌اش اینه که مرز ذخایر اورانیوم غنی شده‌شو نگه داشته، درجه غناش نگه داشته، میزان ذخایر آب سنگین رو در حدی نگه داشته که پایین تر از چیزی که اجازه داره و مطابق چیزهایی که در برجام تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته همه رو انجام داده. قابل تصورم هست زیرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته های اخیر حتی در خارج از چارچوب گزارشش خب خیلی سر این موضوع تاکید کرده که ایران عهدش با وفا مونده و از این لحاظ از برجام پشتیبانی کرده.
آقای بیات، الان این گزارش تازه آژانس چه نسبتی میتونه داشته باشه با آنچه که مقامات دولت آمریکا از آژانس درخواست کردند و خواستن که نظارت سختگیرانه تری در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنه؟ آیا بیشتر از این هم امکان سختگیرانه تری هست؟
اگه ما سختگیری بخوایم اسمش بذاریم، به این معنی البته برای سخت گرفتن مرزی وجود نداره. منتها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان مستقل جهانیه. قاعدتاً حتی اگر گاهی اینجا و آنجا هم لغزش‌های در کار باشه، ولی علل اصول یک سازمان بین‌المللیه که قرار بی‌طرف باشه، قرار کاراش به طور حرفه‌ای انجام بده، بی‌طرفانه انجام بده و به این ترتیب. از این لحاظ آژانسش دلیل نمیبینه خارج از آن چیزی که تعیین شده است بخواد سختگیری بکنه. آنچه که میشه از صحبت‌های روزهای اخیر استنباط کرد، آژانس مثلا در روزهای اخیر اعلام کرده که تعداد بسیار زیادی عکس از تأسیسات ایران گرفته تهیه کرده، یا اینکه بسیاری از انبارهای ایران رو که در ارتباط با برنامه هسته‌ای رو مهرموم کرده به طور موقت طبیعتا. و این اقدامات که به طور عادی و طبیعی قاعدتا باید صورت بگیره و صورت گرفته رو حالا به این ترتیب بیانش در واقع به این قصده که این سرصدایی رو که از جانب دولت آقای ترامپ صورت میگیره که گویا آژانس فقط به کافی سختگیرانه عمل نمیکنه یا وظایفش رو آنچنان که باید انجام نده، در واقع میشه اقدامی در این مسیر دانست برای اینکه سرصدها رو از جانب دولت آقای ترامپ آروم بکنه و بخوابانه.
آقای بیات، در صورت ما میدونیم که الان نظارت های آژانس بر روی فعالیت های هسته ایران بسیار دقیق و سختگیرانه هست، اما چند روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران این توان رو داره که ظرف چند روز در صورت به هم خوردن برجام فعالیت های هسته ایش رو میتونه برگردونه به شکل قبل از توافق هسته ای و حتی بالاتر از اون. چقدر این ادعای آقای صالحی شدنی هست؟
اگه کوتاه مدت بگیریم، بخش بزرگیش به نظر من رجز خالیه که ما به کجا میرسیم و به کجا برمیگردیم. و در واقع صحبتش هم اندکی تهدید به دنیا، صحبت خوبی نیست. اما اگر در میان مدت و دراز مدت بگیریم، خب طبیعتاً چنانچه کنترلی روی ایران نباشد، خب میتواند برنامه هسته‌ایش رو همون جوری که قبلا پیش برده بود با همون ترتیب از تجربیات گذشته‌شون هم استفاده کنند و با همون ترتیب شاید هم با سرعت دیگر پیش ببرن. البته این اقدامی نیست که اونجوری که میگن در ظرف هفته و بعضی وقتا ساعت و ماه و اینا صورت بگیره، بلکه موضوع دراز مدت. اما به طور اصولی همچین امکانی وجود دارد، هیچ تهدیدی توش نیست.
صدای بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی. صحنه علنی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه تحت تاثیر گزارشی آماری قرار گرفت که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور با خود به مجلس برده بود. گزارشی که از بی‌انضباطی و نبود شفافیت دولت در سند درآمدها و هزینه‌هایش انتقاد می‌کرد. لایحه بودجه کل کشور که از آن به عنوان سند یک ساله برنامه اقتصاد ایران یاد می‌شود، متهم اصلی است. سندی که عادل آذر آن را سیاه‌چاله می‌نامد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
سالهاست در نیمه دوم پاییز هر سال در فصل تهیه و تدوین بودجه های سالانه حرف بر سر بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد یا بودجه ریزی عملیاتی به میان می آید. اما لوایح بودجه هر سال با شباهت های غیر قابل انکار با لوایح پیشین به طور سنتی تصویب و تایید می شوند. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به نمایندگان مجلس هشدار دهد که این بودجه ریزی به بن‌بست رسیده و دیگر تداوم چنین وضعیتی امکان ندارد.
ما ناچاریم نظام بودجه ریزیمون رو تغییر بدیم و نظام بودجه ریزی جدیدی رو ایجاد کنیم و اینکه این نظام بودجه ریزی موجود دیگه به بن‌بست رسیده و جوابگوی کشور نیست. قاعدتا شما هم باید یه فکری بکنید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قاعدتا باید یک همچین نظامی رو از دولت و اجرای اون رو مطالبه بکنند.
عادل آذر که خود زمانی در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس عضویت داشته، با ارائه اعداد و ارقامی تلاش کرد تا نمایندگان را تحت تأثیر بگذارد تا آنها به الزام اصلاح نظام بودجه نویسی ایران پی ببرند.
ما همواره تخصیص هامون به نحو بسیار بالایی و با عدد نزدیک به 100 در بودجه های هزینه ای بوده، یعنی نشون میده که اونجایی که میخواستیم بودجه جاری رو پرداخت بکنیم، دولت تمام تلاشش این بوده، کشور تمام تلاشش این بوده که این تخصیص ها اول بره به حوزه هزینه ای و جاری که همه شما نتایج این هزینه های جاری رو خوب دستتون هست، بعد بیایم سراغ عمرانی. گرچه نشون میده که بودجه عمرانی ریالش افزایش پیدا کرده، اما 87% پولی که عملکرد دولت بوده، اعتباراتی که خرج شده و هزینه شده، مربوط به اعتبارات هزینه ایست.
متورم شدن سال به سال بودجه های جاری و آب رفتن سالانه بودجه های عمرانی مشکلی است که عادل آذر به آنها اشاره کرد.
سال به سال میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کشور داره کاهش پیدا میکنه. تخصیص بودجه عمرانی از 25% در سال 90 رسیده به 13% در سال 95. برعکس تخصیص اعتبارات هزینه‌ای از 74% در سال 90 رسیده به 87% در سال 95. یعنی هر چی پول دارید باید پرداخت کنید برای اعتبارات هزینه‌ایتون و جاریتون و آرام آرام عمرانیتون رو باید تعطیل کنید.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران چندی پیش منتشر کرده بود، در 5 ماه نخست امسال میزان بودجه عمرانی تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی کشور نسبت به رقم مصوب در این دوره فقط 16% بوده است. اگر رقم بودجه تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی در این 5 ماه را با کل بودجه عمرانی امسال در قانون بودجه مقایسه کنیم، این رقم فقط 7% از کل بودجه عمرانی امسال بوده است. معمولاً نیمه دوم هر سال نیز به دلیل نامساعد شدن شرایط آب و هوایی در برخی مناطق ایران فرصتی برای انجام کارهای عمرانی باقی نمی ماند و با این حساب می توان پیش بینی کرد که بودجه های عمرانی امسال نیز در محل هزینه های جاری هزینه شوند و صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و مصارفی از این دست شوند. بودجه های به نام عمرانی و به کام جاری موزلی است که چنین اتفاقاتی را رقم زده که رئیس دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد.
خواهش میکنم بیاید عدد عنایت بکنید. پولی که برای کارهای عمرانی کشور میدهیم از هر 100 تومنش 52 تومنش به خروجی تبدیل میشه. معنیش این نیست 48 تومنش میل شده، حیف میشود، حیف میشود.
با این حال و به رغم اعداد و ارقام نامید کننده تخصیص بودجه های عمرانی در سال جاری، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که مسئولیت تدوین بودجه های سالانه را بر عهده دارد، از افزایش رقم بودجه عمرانی در سال 1397 سال آینده سخن گفت و تاکید کرد که نحوه بودجه ریزی برای لایحه سال 97 با شیوهی کاملا متفاوت عمل شده است.
الان دستگاه اجرایی مشخص است که برای اجراء برنامه خودش چه فعالیتی باید انجام بده؟ قیمت تمام شده هر فعالیت یا هزینه واحد هر یک از اون فعالیت چقدره؟ هدف در اون برنامه‌ای که برنامه سال مشخصه، این دو تا عدد رو در هم ضرب می‌کنیم، بودجه دستگاه مشخصه. دستگاه نمی‌تواند بگوید چون در سال 1396 بودجه اینقدر بود 10% اضافه بکنید حالا به من این مقدار رو بدهید. ما بر مبنای صفر با او محاسبه میکنیم چه کاری میخواد انجام بده، قیمتش چقدره، چه تعداد میخواد انجام بده، بودجش رو تعیین میکنیم. این اقدامیه که انجام دادیم و لایحه رو به این صف خدمت شما تقدیم کردیم.
بودجه کل دولت به واسطه سهم 70-80% دولت در اقتصاد ایران نقشه راه اقتصاد ایران است، نقشه راهی که نشان میدهد اقتصاد ایران به روزمرگی تأمین هزینه های جاری بسنده کرده است و چشم اندازی برای اتمام یا انجام پروژه های عمرانی ندارد.
گزارش همکارم آرش حسنی رو با هم شنیدیم. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گزارش داد که دولت خانم می هر آنچه بتواند برای آزادی خانم زاغری رتکلیف انجام خواهد داد. فرهنگ قوی می گزارش می‌دهد.
دفتر ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد در نظر دارد نازنین زاغری رتکلیف، مدیر پروژه در بنیاد تامسون رویترز که در ایران زندانی است، را مورد حمایت دیپلماتیک قرار دهد. نازنین زاغری در فروردین ماه سال 95 زمانی که همراه فرزند خردسالش قصد خروج از ایران را داشت از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. وی چندی بعد به اتهام آنچه که سرنگونی نرم توصیف شده به 5 سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف که شهروند بریتانیاست گفتگو کرده و حمایت دیپلماتیک یا حمایت کنسولی از خانم زاغری را به عنوان یکی از گزینه‌ها با وی مطرح کرده است. اما این حمایت دیپلماتیک یا حمایت کنسولی برای نازنین زاغری رتکلیف که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی است چه معنایی دارد؟ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در این باره چنین میگوید.
ایشون در حقیقت حمایت کنسولی بهش میگن. ما این را ترجمه میکنیم به حمایت کنسولی، یعنی کنسولها در هر کشوری مکلف هستند که از حقوق اتباع خودشون حمایت بکنند. شما وقتی کیفتون رو زدن، هیچ پولی ندارید، میخواید برگردید ایران، میرید پیش کنسول، برای شما برگه صادر میکنه که با اون میتونید وارد کشور بشید و حتی در برخی از موارد پول بلیط هم به شما میدن. این بهش میگن حمایت کنسولی. دیپلماتیک به اون صورت نیست. هر کشوری باید از طبعش در موارد لزوم حتی در خارج از مرزش هم حمایت بکنه. و در مورد خانم نازنین زاغری هم این مسئله است و همین که برمیخوره به مسئله حقوق بشر، یعنی دستگیری ایشان برخلاف ضوابط حقوق بشر بوده، باید ازش حمایت بکنن چه تبعی دولت بریتانیا باشد چه نباشد.
از سوی دیگر ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، ایران را به استفاده ابزاری از همسرش متهم کرده و از بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا خواست که حمایت کنسولی در مورد خانم زاغری را به اجرا بگذارد تا مقامات کنسولگری بریتانیا در تهران بتوانند از نزدیک با او دیدار کرده و برای آزادی وی در ایران تلاش کنند. هفته گذشته وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور به اشتباه گفت که نازنین زاغری به روزنامه نگاران آموزش می‌داده است. ساعتی بعد مونیک ویلا، مدیر اجرایی بنیاد خیریه تامسون رویترز، کارفرمای خانم زاغری، اعلام کرد که او روزنامه نگار نیست و برای دیدار با خانواده خود به سفری نوروزی به ایران رفته بود و از بوریس جانسون خواست اشتباه جدی خود را تصحیح کند. در پی آن وزیر خارجه بریتانیا در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود ضمن اعلام نگرانی جدی از وضعیت خانم زاغری سخنان خود را اصلاح کرد و خواست که اطمینان حاصل کند اظهاراتش موجب سوء تفاهم نشده باشد. پس از انتشار اظهارات بوریس جانسون، نازنین زاغری بار دیگر به دادگاه احضار شد و به او اعلام کردند که پرونده جدیدی با همان اتهامات سابق برای او تشکیل شده است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا از این که اظهاراتش موجب بروز ناراحتی شده عذرخواهی کرد و افزود نازنین زاغری رتکلیف برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بود.
گزارش همکارا فرهنگ قویمی رو با هم شنیدیم و رسیدیم به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو با هم میشنم.
نمای دور نمای نزدیک.
24 آبان ماه در تقویم رسمی ایران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده. به همین مناسبت گزارش‌های مرتبط با این حوزه معمولاً در رسانه‌های مختلف کشور بازتاب وسیع‌تری پیدا می‌کنه. با این حال آمارهای رسمی نشانگر اونه که وضعیت کتاب و کتابخونی و نشر در ایران نه تنها وضعیت نزاری داره، بلکه هر سال استانداردهای اون در موقعیتی پایین‌تر از سال قبل قرار می‌گیره. مثلا بر مبنای آمار خانه کتاب، تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور از سال 1385 تا به حال همواره با کاهش روبرو بوده. برای گفتگوی در این باره از فرج سرکویی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه این هفته. به دلیل کمبود وقت نیمی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز اجازه بدید از یک آماری شروع بکنیم در حوزه کتاب. بد نیست آماری که به طور رسمی هم در واقع اعلام شده و مبتنی بر اینه که در سال 1395 حدود 88,000 کتاب چاپ اولی در ایران بوده که 12% مربوط به کتب درسی، 14% حوزه کودک و 74% هم در گروه کتب عمومی قرار گرفته. با یک محاسبه سرانگشتی می‌بینیم که میزان چاپ کتاب، همین آماری هم که دولت اعلام می‌کنه و به صورت رسمی اعلام میشه، در 10 سال اخیر یک افت بسیار معناداری کرده و در واقع بازار کتاب در یک سراشیبی به سر می‌بره. مسئله کتاب در ایران واقعاً چیست؟ مهمترین مسئله چیه؟
منم سلام میکنم به هم خود شما آقای قاسم و هم شنوندگانتون و هم خیلی ممنون که این فرصت رو اجازه به من دادین برای این مصاحبه. اما حتی همین آمار نشان دهنده این هستش که تیراژ کتاب در ایران بسیار افت کرده. اما چرا؟ چه شده که جامعه ایرانی از کتاب بیزار شده، دیگه کتاب نمیخونه؟ جامعه وقتی به کتاب روی میاره که پرسشی داره و میخواد جواب اون پرسش رو در کتاب‌ها پیدا کنه. وقتی شما پرسش رو از جامعه سلب میکنین، جامعه کتابخون پرسشی نداره که بخواد اون کتاب بخونه. دوم اینکه جامعه کتابخون پرسشی داره، میخواد که اون پرسش رو در کتاب ببینه، در رمان ببینه. رمان وقتی افراد میخونن میخوان خودشون رو در اون متصور کنن، میخوان با قهرماناش همزاد پنداری کنن، میخوان با مسائلی که در رمان مطرح شده رابطه برقرار کنن، این همانی برقرار. اینطوری است که رمان به دل آدم میچسبه. مثلا گوشه‌ای از یک شخصیت رمان رو خودش میبینه، گوشه‌ای از حادثه رو حادثه میبینه که در زندگیش رخ داده. خب شما وقتی که ما سانسور رو میاریم در کار و رمان تبدیل میشود به یک سری آثار گلخانه‌ای که نویسندگانش هیچ تجربه زیسته ندارن. ببینین ما یک تکنیک داریم که در کارگاه‌ها درس میدن، تکنیک مؤلفه هنر نیست، فرم هست که مؤلفه هنر هست. فرم تعریفش میگیم تجربه زیسته به هنر برکشیده. حالا وقتی این نسل‌های جدید رو از تجربه زیسته محروم کردن، در یک قفسی بزرگش کردن، این اصلا چه تجربه زیسته‌ای داره؟ با چه مسائلی درگیر شده؟ وقتی که مسائل زندگی مثل عشق، مثل زیبایی، مثل مبارزه، مثل ناامیدی، مثل کینه، منظورم اون احساسات بشری رو یا نمیذارن تجلی پیدا بکنه در آثار ادبی، در شعر، در ادبیات، نتیجهش این میشه که اون آثار از تجربه زیسته تهیه و بعد پرسش‌ها جامعه در اونها مطرح نمیشه.
اجازه بدید، شما اشاره کردید به کیفیت آثار، یعنی بحث شما کیفیت آثار است. اما در عین حال ما شاهد هستیم که همین الان آثاری هم منتشر میشه از نویسندگان جوانتر نسل امروز که شاید اسمشون کمتر هم در افواه شناخته شده باشه، اما آثار واقعا خوب و حتی گاهی میشه گفت آثار درخشانی هست. اما اینها هم مورد اقبال مردم واقع نمیشه، یا در واقع بازار کتاب ایرانو تکون نمیده.
حالا این توضیح رو بدم. ببینین هیچ جامعه‌ای، شما این جوامع اروپایی رو نگاه کنین که کتاب در اونجا تیراژ بسیار خوبی داره، حالا چه کتاب نسل جوان، چه کتاب کلاسیک، چه ادبیات، حالا فقط بحث ادبیات شعر و داستان هم نیست، مثلا کتاب‌های اجتماعی، کتاب‌های فلسفی، انواع کتاب‌های گوناگون. شما اینجا هم که نگاه می‌کنین، اگر شما ارتباط تولید کننده کتاب و مصرف کننده رو قطع بکنین، نه تنها در مورد کتاب، شما بیان یکی از پرمصرف‌ترین کالای دنیا رو در نظر بگیرید، اتومبیل، اگر شما ارتباط تولید کننده و مصرف کننده رو قطع کنید، اگر او اجازه آگهی در همه رسانه‌ها نداشته باشه، اگر نتونه بیاد محصولش رو معرفی بکنه، اگر مجلات، رسانه‌ها و برنامه‌هایی نباشن که اون محصول رو معرفی بکنن، مصرف کننده ارتباطش با تولید کننده قطع میشه. در زمینه کتاب اتفاقی که افتاده اینه، هر جایی که میشد ارتباطی بین نویسندگان مستقل، اما از رمان و داستان یا کتاب‌های فلسفی اجتماعی یا غیره، با مصرف کننده بالقوه‌اش برقرار بشه، اون رو دولت در اختیار گرفته، چون فقط سانسور نیست که وزارت ارشاد اعمال می‌کنه. ادبیات یا شعر یا داستان یا کتاب‌های خوب در رسانه‌ها مطرح نمی‌شن. جلسات داستان خونی وجود نداره، جلسات شعر خونی، جلسات بحث و گفتگو، جلساتی که تو بری تو دبیرستان‌ها، تو دانشگاه‌ها، تو به هر حال تو بازار، تو هر جایی که ممکن است اثرت معرفی بکنی. ببین کتاب هم بالاخره یک کالاست، لذا اگر هم به قول شما آثار خوبی خلق میشه که حتما هم در اینجور نمیشه که یک جامعه هیچ وقت هیچ اثر خوبی بیارش خلق نشه یا همه استعدادها مرده باشند، بالاخره کسانی هستن که فکر میکنن، کسانی هستن که ممکنه آثارشون مخابی تجربه زیسته رو به فرم تبدیل کرده باشند، یا ممکنه به پرسش های جامعه رو در اون مطرح کرده باشند، یا به پرسش های کتابخانه پاسخ داده باشند. اما اون مصرف کننده از کجا بدونه که چنین چیزی وجود داره؟
آقای صاحبی، یک نکته رو شما مطرح کردید به عنوان معضل مسئله کتاب ما، اون هم این هست که جامعه کتابخان الان پرسشی نداره یا جلوی پرسش او گرفته شده. به هر حال پرسش های
ببین شما وقتی یک رمان میآفرینی و در او عشق وجود نداره، عشق، نه عشق به تمثیل و کنایه و اینها، عشق اونطور که نویسنده میخواد توصیفش کنه، خب هیچ عاشقی این رمان رو نمیخونه که باش یگانه بشه. بذارید من یه مثال بزنم. در نسل من همه، یک شعری بود مال آقای مشیری، حفظ بودن، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، خیلی ها حفظ بود، اصلا این یک شعر به متعالی نیست، جز شعرهای با ارزش هم نیست، اما اینا همه حفظ بودن، چون این هر کسی که در جوانی عاشق میشد یه موقعی هم ناکام میشد، این ناکامی در این شعر منعکسه. شما اون همه ناکامان عشقی دنیا که تقریبا همه هست جوانها بودن، با این شعر ارتباط و عاطفی برقرار میکردن. شما در رمان، در داستان، در حتی کتاب‌های فکری، وقتی کتاب، حالا ما یه سری کتاب‌های داریم ترجمه‌های از فیلسوف‌های غربی که مسائل غربی در اون منعکسه، مسائل ایران، پرسش‌ها در کتاب‌ها منعکس نیست، لحظات زندگی این نسل آدم‌ها در رمان‌ها منعکس نیست. اگر کسی بره منعکس بکنه، سانسور اونو قیچی میکنه.
پاسخ شما ما رسوند بر نکته‌ای که بسیاری بر او اتفاق نظر دارن، بعضی هم اونو نمیپذیرن، مسئله تأثیر سانسور بر این وضعیت آشفته بر خواهنده بازار کتاب ایران یا اساساً کتابخانی در ایران. مسئله سانسور رو عده‌ای زیادی معتقدن تأثیر مخربی داره، اما عده‌ای هم معتقدن که نویسندگان امروز راههایی رو پیدا کردن که بتونن با خودسانسوری آثارشون خلق بکنن، آثار مهمی هم خلق بکنن. چقدر شما معتقدید که میتونید از بغل سانسور عبور بکنید و آثار درخشان تولید بکنید؟
نه خیر، شما نمیتونید این کار بکنید. دهه 40 50 اگر ما آثار درخشان داریم، شاعران بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان بزرگ، کارگردانان تئاتر بزرگ، همه این در چه سینما چه تئاتر، اونجا فقط یک سانسور داشتیم، علیه شاه و خانواده سنتی نباید چیزی باشه، اما زندگی که سانسور نمیشد، عشق که سانسور نمیشد، همخوابگی که سانسور نمیشد، عواطف بشری که سانسور نمیشد، لذا امکان خلق آثار بزرگ بود و در همه زمینه‌ها، یعنی رمان، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، گرافیک، آثار بزرگ داشتیم. درسته؟ بعد وقتی شما میان به یک جایی میرسین که سانسور فقط این نیست که بگه که شما اجازه نداری به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بکنی، این سانسور فقط اینو نمیگه، این یک سانسوری است که سانسور اخلاقی هست، سانسور دینی هست، سانسور عاطفی هست، سانسور کلمات هست، سانسور واژه است. وقت این سانسور به خصوص در نسل‌های جوان‌تر و در نهادهای نسبتاً رسمی‌تر، دانشگاه و چی حالا نهادینه شده، وقتی که نهادینه شده جزئیات وجود او شده، شما کتاب ترجمه نگاه کن دیگه،
همه اینها جعلیه، به خصوص در زمینه رمان و اینا، چون که اصلا تغییرش دادن، پایانش تغییر میدن، شخصیتاش تغییر میدن. رمان رو میران کنگاه ترجمه کرده، اون دوتا قهرمان با هم میرن ازدواج میکنن برای که رابطه نامشروع نداشته باشن. ببینید این دیگه اون ادبیات جهان نیست که شما دارین میخونین. یا تئاتر شما الان نگاه کنید، روز شب 100 نمایش بر صحنه میره، همش هم نمایشنامه پرتمطراق اصدار، همش هم تغییر یافته. آخر بازی ساموئل بکت رو تغییر داده، یارو آخر بازی میاد میگه راهی به سوی نور است. این اصلا این جمله ساموئل بکت، این اصلا راهی به سوی نور هست، اون آخر نمایش آخر بازی بکتو. اینها در واقع چیکار دارن میکنن؟ اینا همه چیز رو اسلامیزه میکنن. یعنی چی؟ یعنی تمامی عواطف زیبای بشری، تمامی افکار زیبای بشری رو میارن به اندازه قد کوتاه کوتوله جمهوری اسلامی سر میبرن. و بعد این خود سانسور، این سانسور رو اومدن در درون نویسنده و مترجم نهادینه کردن. مترجم مصاحبه کرده که بهترین و معروف‌ترین مترجم ما، که منم خیلی شخصا هم دوستش دارم، رفیق منم بوده، میگه که چرا کتاب منو جلوش گرفتن؟ من خودم همه معیارا رو بهتر از وزارت ارشاد دادم و بهتر از او رعایت میکنم.
نسخه کامل رو در وبسایت ما بشنوید و بخونید. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.